سپس وقایع با اوجگیری تدریجی عجیبی یکی پس از دیگری اتفاق افتاد و سراسر شهر مسیر را ابتدا از ناباوری به حیرت، سپس به تحقیر و سرانجام با پیاده شدن نخستین فرستادگان ویژه مطبوعات از هواپیما در فورلامی به نوعی غرور مالکیت طی کرد. با یک جور رضایت خاطر می گفتند چون این داستانی در جای جز چاد نمی توانست اتفاق بیفتد و این احوال حتی برای کسانی رخ داد که از مدتها قبل دیگر ماجرا به مزاقشان طعم گنگنه داشت و چهره مادر شترمرغ و مادر شیر، دو زن سیاهی که در ساعات خواب نیمروزی چرخی در بعضی کلبه ها می زدند، نشان می داد که احساس قربت مبهمی در آنها بیدار شده است. لانجویل که اجازه یافته بود گله فیلهایی را شکار کند که به طور منظم مزارع او و سبزیکاری بومیان را در هم می نوردیدند، با گلوله‌ای در ساق پا با یک هواپیمای بهداری به بیمارستان فورلامی منتقل شد. چیزی ندیده و نشنیده بود. فقط در لحظه شلیک به زیباترین نر در یک گله حدوداً 40 تایی که به قاعده مشغول زایع کردن مزرعه‌ای بودند، گلوله‌ای از ساق چپش عبور کرده بود. نارضایی آغاز شد. در کانو، واقع در نیجریه انگلیس، به تازگی اغتشاشات سیاسی بین موافقان و مخالفان فدراسیون بروز کرده بود. در شرق از دیرباز ماوها آرامترین مناطق آفریقا را به خاک و خون می کشیدند. از شمال صدای تهدیدگر اسلام می آمد که بار دیگر از جاده های قدیمی تجار برده مدد می گرفت. بالاخره در جنوب آفریقا بوئرها کهنه‌ترین زخم ها را در روح سیاه بیدار می کردند. چیزی دستگیر نشد. بعد هاس، مرد 2 متری که نیمی از او را پشه ها طی سالیان دراز خورده بودند که نیزارهای چاد را برای گرفتن بچه فیل ها و تأمین نیاز نیمی از باقی وحش های جهان به سخت پوستان آفریقا زیر پا گذاشته بود، روی یک تخت روان به درمانگاه اسو آورده شد. با فریاد به زبان مادریش هلندی فحش می‌داد که با آن طول و تفصیل در تاریخ مستعمره سابقه نداشت و با این حال چندتاش از آنها پر بود. کفلش با همان نوع گلوله سوراخ شده بود که آنقدر بی‌موقع شلیک جانانه لانجویل را متوقف ساخته بود. هاس آدم منحصر به فردی بود که بیش از هر کسی درباره عادات فیل‌ها آگاهی داشت. در چنان حالت خشم و نفرتی بود که باید 2 روز می گذشت تا راضی شود جز با فحاشی به پرسش ها پاسخ دهد. روی شکم خوابیده بود. یک خواهر پرستار با فداکاری فرشته ای سخت کوش مدام مراقب پشت او بود. مرطوب می کرد، پودر می زد و دوا می مالید. شولچر را که بیهوده سعی می‌کرد بدبوترین سیگار برگ را به او تعارف کند، نفرین می‌کرد و سرانجام با اکراه شدید زیر لب توضیحات مبهمی داد. او مثل هر شب داشت محوطه نگهداری فیل‌های گرفتار را بازدید می‌کرد. صبح همان روز فیل تازه‌ای گرفته بود، یک بچه فیل شیرخوار درست حسابی که آرام نمی‌گرفت و با وجود اینکه بندی‌های دیگر مرتب او را به بازی دعوت می‌کردند، او کجکی رو به نرده‌ها می‌ایستاد. خرطومش را دور شاخه درخچه‌ای می‌پیچید، گویی امیدوار بود که مادرش ناگهان از انتهای این دم خیالی عینیت پیدا کند. همان بامداد دنبال مادرش تنگاتنگ به تعبیری دستن در دست تند و کند می دوید که هاس چنان آتشبازی را انداخت که حیوان بالغ را وحشت زده کرد، تا حدی که برای لحظه‌ای وظایف مادری را از یاد برد. گله پراکنده شد و کوچکترین بچه را در حالی بر جا گذاشت که خشکش زده بود و پاهایش چوب شده بود، از وحشت آب می انداخت. هاس تنابی به گردنش انداخت و با کمک دو نفر از سیاهانش که سوار بر اسب بودند به دنبال خود کشید. مادر با گله گریخته بود، اما باید قلبی به ویژه به شدت جریح دار یا برعکس به ویژه نرم داشته باشد، چون ساعتها با نعره های نومیدانه و خرطوم برافراشته در گذر از بوته ها به هر سو یورش می برد، در تلاش اینکه بوی بچهش را در هوا استشمام کند. هاس قصه اش را قطع کرد و نگاهی غم‌انگیز به شولچر انداخت. آنگاه گفت: می دانید یا نمی دانید که فیلها زبان مخصوصی دارند؟ من هر بار صدای فیلی را شنیدم که بچهش را که توی چنگ من بوده صدا می کرده، صدای مشابهی شنیدم. سه صدا، یه چیزی شبیه این. سرش را بلند کرده و فریادی کشید که عجیب انسان را به فکر می انداخت و فوق‌العاده رقت‌انگیز بود. خواهر مهربان مثل گلوله خودش را به داخل اتاق انداخت و به بالین او رساند و ملتمسانه گفت: آقای هاس عزیز، سعی کنید کمی حوصله داشته باشید. از سایه سوزن شبتان را تزریق می کنم. هاس به هلندی چند کلمه گفت و پرستار با عجله خارج شد. خلاصه به نظرم آمد که این مادر سخت مصمم است و اطراف محوطه احتیاط‌های لازم را کردم. محل نگهداری از محل دستگیری 10 کیلومتری فاصله داشت و من مواظب بودم. دو تا از سیاهانم را روی درخت‌های عقاقیا مستقر کردم و به آنها دستور دادم چشم‌هایشان را باز کنند. طرف‌های غروب خودم سر زدم که مطمئن شوم مشغول چرت زدن نیستند. معلوم است که بودند. بچه فیل در حالی که خر و خر حزن‌آلودی می کرد، همانطور به شاخش چسبیده بود. بینی هاس خر و خر حزن‌آلودی کرد. یکی دو ضربه ملایم به پشتش زدم و عازم بازگشت بودم که صدای آشنای طوفانی را شنیدم که با سرعت 100 کیلومتر در ساعت در جهت شما در حرکت باشد. هاس با خرسندی لبخند زد: من این صدا را بیش از 1000 بار در عمرم شنیدم و غالب شبها هم خوابش را دیدم، اما هر بار مثل اینکه بار اولم بوده. اثری عالی رویم می‌گذرد. هوس کردم راست در هوا بروم بالا و برای اینکه همه چیز را از بالا ببینم روی ابری بنشینم. صدایی است که وقتی متوقف می‌شود دنیا را بیشتر قابل زندگی نشان می‌دهد. تقریبا در همین وقت فیل را دیدم که در مقابلم سبز می‌شد. با تمام سبکی کوهی که در شرفه ریختن روی آدم باشد قراول رفتم، اما درست لحظه‌ای که می‌خواستم شلیک کنم گلوله‌ای در کفلم نشست. شولچر متفکرانه سیگار می‌کشید. هاس ادامه داد: کوه از سمتری بی کمترین توجهی به من گذشت، مرا به حساب نیاورد. به نظر نمی‌رسید کمترین اعتنایی به شهرت من دارد. یک فکر توی سرش بود، آن هم بچهش بود. نرده ها را با فشار شکست، بچه مثل یک کک به او چسبید و هر دو به چابکی و خوشی در حال یورتمه دور شدند. شولچر پرسید: آن گلوله چی؟ چهره هلندی حالتی شیطنت بار گرفت، زیر لبی گفت: کار این عبدوی عبله هست. این آخرین بار است که تفنگ دستش می دهم. خیال میکنم میخواست زندگیم را نجات بدهد، آن هم با آن رعشه‌ای که در دستش داشت. سرگرد گفت: من با نوکرهای شما حرف زدم، درسشان را خوب یادشان داده بودید، اما هیبت اونیفرم را دست کم گرفته بودید. آنچه میدانند این است که شما را غرق در خون در حال فحاشی پیدا کردند. به نظر رسید که هاس تسلیم شده است. گوش کنید رفیق، الان موضوع رو به شما میگم، اما امیدوارم بین خودمون باشه. اگه مردم ماجرا رو بدونن، مضحکه سراسر مستعمره میشم. شولچر منتظر بود. حقیقت این است که وقتی دیدم فیل دارد میآید رویم، حواسم به کلی پرت شد. بعد نشانه گرفتم و یک گلوله توی نشیمنم جا دادم. شولچر بلند شد و گفت: خوب است، فکرش را می کردم، اما چیزی که نمی فهمم این است که چرا سعی می کنید از تیرانداز دفاع کنید. هلندی کهنه‌کار سرش را بلند کرد. قیافه جدی و اندکی غمگین داشت. گفت: شولجر، باورتان بیاید که من هم فیلها را دوست دارم. حتی خیال می کنم بیشتر از هر کس دیگر در دنیا آنها را دوست دارم. اگر این حرفه را انتخاب کردم برای این است که از 30 سال پیش به این طرف میان آنها زندگی بکنم، آنها را بشناسم و من می دانم که هر فیلی را که می گیرم یک فیل برای شکارچی ها، کنه ها، زخم ها، پشه ها، بله پشه ها کم می شود. فیل ها خیلی به آنها حساسند، اما من 10 بچه فیل را قبل از آنی که غذا دادن به آنها را یاد بگیرم، قبل از آن که بفهمم مثلا بدون آب گلالود چاد در حرارت معین سقط می شوند، به کشتن دادم. آنها سقط می شدند. آیا تا حالا بچه فیلی را دیده اید که با خرطوم بی‌حس به پهلو خوابیده باشد؟ با آن نگاهی که انگار همه خصایص بشر را که اینقدر مورد ستایش واقع شده و بشریت تا این درجه فاقدان هاست در خودش پناه داده است. بله، من هم فیلها را دوست دارم، تا جایی که وقتی پیش می آید دعا بخوانم. هر کسی لحظاتی دچار ضعف روحی می شود. تنها چیزی که می خواهم این است که بعد از مرگ به آن جایی بروم که آنها می روند. با آنها سر کنم، نه با مثل شماها. پس خوب توی مغزتان فرو کنید که من نه چیزی دیدم و نه چیزی شنیدم. اما در مورد این گلوله که در کفل من است، من که آن را ندزدیدم. به علاوه کی به شما گفته که این گلوله است؟ شاید فقط باد است که بیراه رفته است. نگاه مبارز جویانهی به شولجر انداخت. سرگرد به انگیزه هایی فکر می کرد که مردی چون هاس را به 30 زندگی تنها میان پشه های چاد وامی داشت. او همیشه به این جرقه مردم گریزی حساس بود که اکثر مردم در وجود خود نهفته دارند و گاهی خطر آتش سوزی و درآمدن به اشکال شگفتنگیز و پیش بینی ناپذیر را در بر دارد. او همچنین به مردان چینی فکر می کرد که بدون سوسک محبوبشان از جا تکان نمی خورند. به تونسی ها که پرنده هایشان را داخل قفس همراه خود به قهوه خانه ها می آورند. به سرخ پوستان پرو که سراسر روز را با نگاه ثابت روی یک لوبیای جهنده سپری می کنند. از اینکه ملتفت شد هاس اهل ایمان است کمی تعجب کرد. به نظر می رسید در این میان تضادی وجود دارد. فکر کرد این حقیقتی است که خداوند بینی سردی ندارد که انسان وقتی احساس تنهایی می کند بتواند لمسش کند. پشت گوشش را نمی شود نوازش کرد و هر صبح با دیدن انسان دمش را تکان نمی دهد و انسان را هنگام غافلگیری او در حال یورتمه بر تپه ها با گوشهای مواج و خرطوم یله به لبخند شادی وا نمی دارد. حتی نمی شود او را مثل یک پیپ کاملا گرم در دست گرفت. از آنجایی که گذر از پهنه گیتی ممکن است به آسانی 50-60 طول بکشد، کاملا قابل فهم است که مردم ناچار پیپی یا لوبیای جهندهی برای خود بخرند. خود او 5 را در رأس یک واحد جماز سوار در صحرا گذرانیده بود و آن سالها بهترین سالهای عمر او به حساب می آمد. درست است که در بیابان شاید به علت تماس دائم و تقریبا جسمانی با آسمان که انگار پیوسته کل مکان را اشغال می کرد، نیاز به مصاحب از هر جای دیگری کمتر بود. می خواست همه این مطالب را به هاست بگوید، اما سالهای اقامتش در صحرا او را از پرحرفی انداخته بود. همچنین متوجه شده بود که بعضی چیزها با اینکه عمیقاً حسشان کرده بود، در برخورد با کلمات معنایشان تغییر می کرد، به حدی که نه تنها نمی توانست آنها را به دیگری منتقل کند، حتی خودش هنگام بیان آنها محسوساتش را باز نمی شناخت. کار به جایی رسیده بود که اغلب از خود می پرسید آیا اندیشه ها کفایت می کنند؟ آیا آنها تنها حرکاتی کورمال در تاریکی نیستند؟ آیا دیدگاه مطمئن جای دیگر نیست؟ و آیا در مغز انسانها هنوز اعصاب کار نشدهی وجود ندارد که به زودی یک روز همین روزها اندیشه ها را با خود به مکانهایی با تجلیات نامحدود ببرد؟ گفت من چندان مطمئن نیستم که در این ماجرا فقط موضوع حیوان ها مطرح باشد. به نظر شما موضوع چیه؟ شولچر باید جواب میداد که کاملا ممکن است که موضوع نیاز به مصاحبت دیگری و اتکا به حمایتی به کلی از نوع دیگر باشد. اما احساس کرد که این گونه صحبت ها و حتی این قبیل افکار با اونیفرمی که بر تن دارد مناسب نیست. احتمالاً زمان این حرف‌ها و افکار وقتی بود که تنها دل مشغولی دانشجوی جوان سنسیر سردوشی باریک ستوانی بود. چهرهش چیزی نشان نمی‌داد، اما از درون به خاطرات جوانی لبخند زد. مدتی مدید اونیفرم برایش سمبل همان چیزی بود که از نخستین کورسوی پرتوهای بیرنگ بلوغ با تمام وجود آرزو کرده بود، وفاداری به یک قاعده. این امر با برخی رفتارها و حالات روحی منافات داشت، بنابراین تأثیراتش را برای خودش محفوظ نگه می داشت تا حدی که در سالهای اخیر روز به روز نیاز کمتری به تبادل افکار با مردم احساس می کرد. چون در اصل آن افکار دیگر برایش به صورت مسئله ظاهر نمی شد و بدین سان آنچه باقی می ماند کنجکاوی های بی اهمیت بود. هاس با صدای بلند و لحنی تند تکرار کرد: به عقیده شما اگر موضوع فیلا نیست پس چیه؟ شولچر به طور مبهم گفت: چیزی دیگر. هلندی که یک چشمش را بسته بود با کمال بی‌اعتمادی او را ورانداز کرد. زیر لبی گفت: میدونید تو منطقه اسم شما رو چی گذاشتند؟ راهب سرباز. شولچر شانه بالا انداخت. بله، شونهاتونو بالا بندازیدم و رفیق. آخر سر و کار شما با تراب خواهد بود. وانگهی هر بار که من یه افسر جماز سوار رو با عبای عربی سفیدش، باهای لخت تو کفش چوبیش، سر تراشیده و شوق بازگشت هرچه سریع ترش به بیابون میبینم، به خودم میگم باز یه نفر که یاد پدر فوکو خواب رو از چشمش برده. اما در مورد مورل راه عوضی میرید. چه احتیاجی دارید موضوع ساده مثل عشق یک انسان به حیوانات رو پیچیده بکنید؟ شولچر برخاست و گفت: بهترین خدمتی که میتونستید به این بیچاره بکنید این بود که در دستگیریش به ما کمک کنید، و الا دفعه بعد یکی رو میکشه و دیگه هیچ کاری از دستمون براش ساخته نیست، توی زندان میبوسه. هاس رو خاموش و عبوس به حال خود گذاشت و به خانه بازگشت، در حالی که از خود میپرسید انسانها تا کجا میتونند در سیر کورکورانه خودشون پیش برن.